عزیز خیلی سفارش میکرد که توت‌ها له نشن. میوه نوبر فصل من جور میشد. آن موقع ها زندگی به سختی میگذشت ولی با خوشی. خانه ما دو تا اتاق داشت. یکی که بزرگتر بود و جادار در حکم مهمان خانه بود. همیشه تمیز و مرتب. از پله های کنار حیاط بالا می رفتی و به یک اتاق معمولی می رسیدی که با چند تا گلیم فرش شده بود. ساده ی ساده. حتی بدون پنجره. فقط دو لنگه در چفتی داشت که کنار هم قفل می شدند. زیر ایوان جلوی اتاق هم یک حوض بزرگ بود که هر وقت نوبتمان می شد آب تویش می انداختند و پرش می کردند. آن آب هم برای خوردن بود، هم غذا درست کردن و هم شستشو. یک گوشه حیاط هم اتاقک گلی زیبایی بود برای پخت و پز. بهش می گفتیم مطبخ. مادرم باید با هیزم و چوبهای ریز اجاق روشن می کرد تا غذا بپزد. اغلب غذایی خیلی ساده و دم دستی که شکم سیر کن باشد و خرج زیادی نداشته باشد مهیا بود. طرف دیگر حیاط اتاق کوچکتری بود، مثل اتاق مهمانخانه. تنها فرقشان وجود یک دار قالی بود که من و فاطمه را سرگرم می کرد. با فاطمه صبح تا شب پشت دار می نشستیم و رج می زدیم. کمک خرج خانواده بودیم. دار برای خودمان نبود و مثل خیلی از مردم توان مالی ضعیفی داشتیم. حتی قبل ترش خانه همسایه قالی می بافتیم و بابتش روزانه مزد می گرفتیم. بعدها آقا جان با صاحب کار صحبت کرد و او آمد توی خانه خودمان یک دار نصب کرد. نخ و نقشه و هر چیزی را که لازم بود می آورد و از آن به بعد در خانه خودمان قالی می بافتیم. قالی که تمام می شد مزه بارو می داد و قالی را می برد. بعدش هم خیلی زود نقشه جدید را می فرستاد و قالی بعدی را سر می انداختیم. تقریباً 10 ساله بودم. دستم تند بود ولی روی تخته قالی آرام نمی گرفتم. نمی توانستم بی سر و صدا بنشینم یک گوشه و سرم به کارم باشد. با انگشتهایم قالی می بافتم و در فکر و خیالم آسمان و ریسمان را به هم. آقا جان و مادر می دانستند غافل بشود آتش می سوزانم. سرک می کشیدم تا سر در بیاورم چطوری می شود از درخت بالا رفت یا از دیوار بالا کشید. جوری بود که هر دسته گلی به آب می رفت حتما یک جایش به من ربط داشت. ولی کارم روی زمین نمی ماند. برای همین هم صدای کسی در نمی آمد. یک بار توی کوچه پشت در حیاط ماندم. اول میخواستم در بزنم ولی چشمم خورد به دیوار و فکر کردم لازم نیست در را برایم باز کنند. خودم از پسش برمیایم. نگاه انداختم و دنبال یک کلوخی، سنگی، چیزی گشتم که از دیوار صاف بیرون زده باشد. دیده بودم آقا جان روی تنه درخت دنبال جای پا می گردد و مطمئن که می شود دستش را به یک جای محکم می کند و با یک نفس یا علی می گوید و خودش را می کشاند روی تنه درخت. می خواستم ادایش را در بیاورم. آنقدر طول دیوار را قد زدم و بالا و پایینش را نگاه کردم که بالاخره چند تا جای پا پیدا کردم و خودم را از دیوار بالا کشیدم و پریدم توی حیاط. نزدیک بود با صورت زمین بخورم که دستهایم را سریع رساندم به زمین. وقتی روی پا بلند می شدم با خودم فکر می کردم که بهتر است خودم به جای آقا جان بروم تو تکانی. سر چرخاندم ببینم کسی دیده چطور از پشت در بست خودم را رساندم توی حیاط یا نه و می خواستم به هر که دیده بگویم که خیلی هم سخت نبوده و اگر بخواهد می توانم یادش بدهم. ولی دریغ از یک جفت چشم. خاک لباسهایم را تکاندم و دویدم داخل خانه. عزیز جلویم سبز شد. وقتی پرسید چرا نفس نفس میزنی، به گفتن یک هیچی بسنده کردم تا نشنوم که بگوید ای وای آخر زمون شده. مگه دختر به این کارا کار داره؟ به حق کارایی نکرده؟ چند وقتی هم چشمم دنبال جوجه کلاغ‌های بالای درخت توت بود. آقا جان که می دانست هیچ کاری ازم بعید نیست، سعی کرده بود که بترساندم. فکر می کرد وقتی انگشت اشارش را نشانم داده و تهدید کرده اگر به جوجه ها دست بزنم پدر و مادرشان چشمهایم را در می آورند، باور کردم. اما تقصیر من نبود. آن روز توی خانه تک و تنها بودم. حوصله‌ام سر رفته بود. حوصله قالی بافی هم نداشتم. کمی تناب بازی کردم، گرمم شد. عرق کرده بودم و موهایم چسبیده بود به گردن و صورتم. رفتم دم حوض، یک کلاغ نشسته بود آن طرف حوض و داشت با حوصله آب می‌خورد. تنهایی و گرما یادم رفت. دستم رو بردم توی حوض و کمی آب پاشیدم روی آب. کلاغ سرش را بالا آورد و نگاهم کرد. بعد بی توجه به من پر زد و رفت بدون اینکه از من ترسیده باشد. بلند شدم و رفتم پای درخت توت. سرم را گرفتم بالا تا بلندترین شاخش را ببینم. خیلی بلند بود. هی سرم را بردم عقب. خیره شدم به آفتاب که نور چشمم را زد. ناخودآگاه بستمشان. وقتی چشمهایم را باز کردم، اول کمی سیاهی رفت. بعد خیلی زود دوباره توانستم واضح اطرافم را ببینم. دست کشیدم روی تنه درخت. زبر بود. حواسم پرت مورچه‌هایی شد که رویش راه می‌رفتند. انگشتم را گذاشتم جلوی راهشان. مسیرشان را عوض کردند. هر کاری می‌کردم از یک طرف دیگر راه پیدا می‌کردند. دست از سرشان برداشتم. کلاغی هم روی درخت نبود. البته خبر داشتم که جوجه کلاغ‌ها توی لانه‌شان تنها هستند. دستم را گرفتم به تنه درخت و خودم را به زحمت کشیدم نزدیک یک میخ اول. قدم کوتاه بود و تا بخواهم خودم رو برسانم به میخ بعدی کشیده شدم به درخت و پوست دستم زخم شد. دو دستی درخت رو بغل کرده بودم تا نیفتم. دستم میسوخت ولی اهمیت ندادم. میخواستم هر طور شده به آن لانه گردی که روی شاخه جا خوش کرده بود برسم، که خب رسیدم. اولین جوجه رو برداشتم و انداختم داخل یقه لباسم. داشتم بهش میگفتم میبرمت پایین و با هم بازی میکنیم و جفتمون از تنهایی در میاییم که دوتا قارقار کرد و هیچ نفهمیدم که یک دسته کلاغ سیاه زشت یکو از کجا پیدایشان شد. مستقیم داشتند میامدند سمت من. حسابی ترسیدم. جوجه را انداختم داخل لانهش و هل هل پایین آمدم. از میخ یکی مانده به آخر پریدم پایین و سکندری خوردم و افتادم پای درخت. دست زخمیم کم بود، پایم هم گرفت به یک شاخه کوچک و خراش برداشت. اهل گریه و زاری نبودم. سریع خودم را جمع و جور کردم و دویدم سمت اتاق. رفتم تو و در رو پشت سرم چفت کردم و نشستم همونجا پشت در. صدای تالاپ و تلوپ قلبم را می شنیدم. کوتاه و بریده بریده نفس می زدم. دلم کمی آب می‌خواست. زبانم چسبیده بود بیخ گلویم و لب‌های خشکم چسبیده بودند به هم، ولی جرأت نداشتم از جایم تکان بخورم. کلاغ‌ها یک جوری با نوکشان به در می‌زدند که ته دلم خالی شد. فکری شدم که اگر چند تا نوک دیگر بزنند راستی راستی در سوراخ می‌شود. ترس برم داشته بود که جواب آقا جان را چه بدهم، تا اینکه خودشان خسته شدند و رفتند، مثل مورچه‌ها که حتماً بالاخره یک جای خسته می شدند و دست از دانه بردن بر می داشتند. اما این مورچه های بیچاره همیشه خدا یک چیزی روی دوششان بود. انگار بلد نبودند بدون بار کشیدن راه بروند. مثل خودم که نمی توانستم شکل خیلی از دخترها سرم را پایین بیاندازم و مشغول کار خودم باشم. انگار یک چیزی مدام توی سرم قل می خورد و برای هر چیزی دست می جنباندم و شیطنت می کردم. از داستان کلاغ‌ها درس عبرت نگرفتم. فقط باور کردم که اگر کمی دیر جنبیده بودم نوک یکی از کلاغ‌ها می‌خورد توی چشمم و کور می‌شدم. آدم اصلی زندگی من مادرم بود. یک زن ساده و معمولی. بچه‌ای که بست بنشیند یک گوشه و شیطنت نکند بچه نیست. مادر هم هرچند خیلی با حوصله و صبور باشد بالاخره گاهی دادی میزند. اما من یک بار اخم توی صورت مادرم ندیدم. حتی در مقابل تشرهای آقا جان خودش را سپرم میکرد. احترام سیادت آقا جان سر جایش بود. ما را هم به حرمت سادات بودنمون روی چشمهایش نگه می داشت. با در و همسایه آنقدری رفت آمد می کرد که پای غیبت و تهمت به خانه ما باز نشود. سر این چیزها با کسی شوخی نداشت. بد کسی را نمی گفت و نمی خواست. هیچ وقت هم بیکار ندیدمش. پای حوض نشستن و رخت و لباس شستن و بردار و بگذار کارهای خانه، بد اخلاق و بی‌حوصله‌اش نمی‌کرد. هنوز هم نفهمیدم چطور می‌توانست همیشه آنقدر آرام و مهربان باشد. من تا خیلی سال فکر می‌کردم اسم مادرم عزیز است. بس که همه عزیز صدایش می‌کردند. آقا جان، ننه آقا، همسایه‌ها، همه. بعداً فهمیدم عزیز وصفش بوده، نه اسمش. نامش زهرا بود. ننه آقا مادر بزرگ پدری ما بود و با ما زندگی می کرد. آن موقع خیلی ها سواد خواندن و نوشتن نداشتند و این عیب نبود. اما ننه آقا سواد قرآنی داشت. همیشه خدا کتاب دعا و قرآنش کنارش بود. خودش هم پشت دستگاه نخریسی چادر شب می بافت. روزش آن شکلی می گذشت. گاهی صدایم می زد و می گفت اشرف سادات، مادر، امروز چند شنبه است؟ کمی فکر میکردم و لبهایم را به هم فشار میدادم و با انگوشتهایم هی میشمردم و مثلا میگفتم دوشنبه. بلند صدا میزد یا قاضی الحاجات و هی تکرارش میکرد. هوا هم که تاریک میشد وضو میگرفت و با آن جسه کوچک دراز میکشید توی رخت خوابش و لبهایش به ذکر خدا میجنبید تا خوابش ببرد. سحر ناله ضعیفی به گوشمان می‌خورد. با صدای نماز شب خواندن و العف گفتن‌های ننه آقا پهلو به پهلو می‌شدیم تا آقا جان برای نماز صبح صدایمان کند. به جز ننه آقا، پدر و مادرم را هم همیشه موقع از آن پای سجاده می‌دیدم. ما هم از بچگی ایستادیم کنارشان و یاد گرفتیم. نماز صبح که می‌خواندیم دیگر روز ما شروع می‌شد. ما یعنی من، فاطمه و مادرم. دو تا خواهر باید بسم الله می‌گفتیم و نخ می‌کشیدیم و گره می‌زدیم به قالی نصف نیمه. مادرم هم مشغول کارهای خانه می‌شد. اول صبحی آفتاب هنوز نرسیده وسط آسمان، حیاط را که آب پاشی می‌کردیم بوی کاهگل دیوارها بلند می‌شد. تا زغال‌های داغ سماور خوب سرخ شوند و آب جوش بیاید، زیرانداز را که یک تکه گلیم کهنه بود پهن می کردیم، زیر درخت توت و صبحانه می خوردیم. اینها برای تابستان بود. زمستان سوز سرما استخوان می ترکاند. همان رفت آمد از اتاق تا مطبخ هم برای ما سخت می شد. اما نشستن پای دار برای ما وقت، فصل یا سن و سال نداشت. فقط برای ناهار و شام از روی تخت بلند می شدیم. البته چشم مادرم را که دور می دیدیم شیطنت من گل می کرد. آنقدر به پهلوی فاطمه سیخونک می زدم و نق و نوق می کردم که مجبور می شد به حرفم گوش کند. فاطمه روی حساب بزرگتری احساس مسئولیت داشت. سعی می کرد مجابم کند باید کار را زودتر تمام کنیم و فرصتی برای بازیگوشی نداریم. ولی راستش زورش به من نمی رسید. حریف زبانم نمی شد. گاهی هم حریف کارهایم. شانه قالی را قایم می کردم. نخ را از زیر دستش می کشیدم. نقشه را نمی خواندم و خلاصه هر طوری بود او را همراه خودم می کردم. بعضی وقتها می رفتیم توی حیاط و طناب بازی می کردیم. جانمان بنایی میکرد. صبح زود میرفت سر ساختمان و شب خسته و کوفته برمیگشت. یادم هست که یک بار سر حال بود، از جیب لباسش یک چیزی درآورد و من و فاطمه را صدا زد. توی دست هر کداممان یک جفت گوشواره و یک گردنبند عین هم گذاشت. یک توپک طلایی کوچک بود با پرپرکی‌های کوتاه آویزان. خیلی ذوق کردیم. تا چند وقت حسابی چسبیده بودیم به کار و قالی زیر دستمان تند و تند رجهایش بالا می‌رفت. نمیدانم، شاید با مادر صلاح و مشورت کرده بودند و خواسته بودند یک جورایی دلگرممان کنند. هرچه که بود کار خودش را کرد. می نشستیم پشت دار روی تخته قالی بافی و سفت و سخت دل می دادیم به کار. وقتی برمی گشتم می دیدم فاطمه دستش را گرفته به گردن بند دور گردنش. نگاهش می کند و لبخند می زند. با آرنج می زدم به پهلویش و می گفتم آهای. دوتایی پقی می خندیدیم و از هول دست تند می کردیم. آن قالی زودتر از بقیه از دار پایین آمد. یک کناره سمتری بود. به خاطر کار پدرم ما چندین بار در تهران و قم خانه عوض کردیم. اساس مختصرمان پشتمان بود. بالاخره دفعه آخری که تهران خانه گرفتیم همانجا ماندگار شدیم. یک خانه حوالی میدان خراسان. انگار آن خانه برای آقا جان آمد داشت. از آن به بعد اوضاع مالیش خوب شد. آقا جان اجازه نداد دیگر قالی ببافیم. می گفت نمیخوام دختران برای مردم کار کنن. گفتیم چشم. حق مدرسه رفتن هم نداشتیم. قدیمی ها فکر می کردند درس خواندن به درد دختر نمی خورد. می گفتند دختر باید شوهرداری و بچه داری کنه. باز هم می گفتیم چشم. من فقط یک سال رفتم مدرسه و بعدش مجبور شدم بمانم خانه. تقریبا 12 سالم شده بود که خانوم فاطمه عروسی کرد و رفت. چیزی از عروسیش یادم نیست. فقط یادم می آید بعدش من خیال برم داشته بود که شدم رئیس خانه. نه که خودم هیچ کاری نکنم، ولی بگویی نگویی دستور می دادم. کارهای خانه را نوبتی کرده بودیم. یک روز ظرف شستن با من بود، غذا پختن با خواهر دیگرم اعظم و سادات، جارو کردن با آن یکی خواهرم و روز بعد هم برعکس. تا 15 سالم بشود مادرم نگذاشت از رفت آمد خواستگارها چیزی بفهمم. البته دانستن و ندانستنش هم توفیری نداشت. آن وقتها اصلا به حرف و دل دختر نبودند که می نشاندند من سر سفره عقد و باید به انتخاب پدر یا بزرگترها بله می گفتیم. کسی نظر ما را نمی پرسید. آن موقع خیلی اتفاقی فقط از یکیشان باخبر شدم. پولدار بود، آنقدر که گفته بودند جهیزیه نمی خواهیم. عقدش می کنیم و یک چادر می اندازیم سرش رو می بریم. داماد کاروبارش سکه است و همه چیز دارد. اینها رو یواشکی وقتی زنموی مادرم داشت برای مادرم تعریف می کرد شنیدم. خانوادهش هم آنقدر خوب بودند که می دانستم آقا جان نه نمی آورد. زنموی مادرم واسطه شده بود. روزها داشتند بلند می شدند که یک بعد از ظهر با خواهرهای پسر آمدند خانه من. زیر چشمی نگاه هم می کردند و از لبخند رضایتشان می شد فهمید که مورد پسندشان شدم. سینی چای به دستم بود و گونه هایم شده بود گل آتش. عکس داماد را درآوردند و دست به دست کردند تا نشان مادرم دهند. و عزیز همونطور که لبخند به لب داشت سرش را گردان سمت من. با گوشه چشم و ابرویش در را نشانم داد که بروم بیرون. سینی را گذاشتم وسط اتاق و پکر آمدم بیرون. ولی من هم زبلی های خودم را داشتم. یواشکی از لای در نگاه می کردم. دیدم مادر عکس را گرفت، نگاهی انداخت و با همون لبخندش حرف را ادامه داد و ازشان اجازه گرفت که عکس را نشان آقا جان بدهد. از جایش بلند شد و رفت عکس را گذاشت لای قرآن سر تاخچه. مهمانها خداحافظی کردند و رفتند. ولی من جرأت نداشتم از مادرم چیزی بپرسم. مدام فکر می کردم یعنی قیافش چه شکلیه؟ قدش چطوره؟ چه جوریه؟ وقتی دیدم حریف کنجکاویم نمیشوم و نمیتوانم بیخیال باشم، یک دستمال دست گرفتم و رفتم مثلا گردگیری کنم. همینطور که با دستمال آینه را تمیز می کردم خودم را رساندم به قرآن. برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. صدای قلبم را می شنیدم. به گمانم صورتم هم قرمز شده بود. تا دیدم خبری نیست و کسی نمی آید یواشکی جلد قرآن را با انگشت گرفتم و بازش کردم. عکس را که دیدم چشمایم چهار تا شد. باور نمی کردم. ابروهایم هشتی شده بودند و لب و لوچم آویزان. وا رفتم. کاش فقط کچل بود. شاید دلم رو خوش می کردم که عوضش پولدار است. ولی مردی که داشتم عکسش را نگاه می کردم هم مو نداشت و هم سنش زیاد بود. با قصه و کلافگی چرخیدم و خواستم برگردم. دامنم گرفت به شیر سماور، دستش چرخید و شیر باز شد. آب جوش ریخت روی پایم و از سوزشش نفسم بند آمد. جرأت نداشتم صدایم را در بیاورم. لبهایم را به هم فشار دادم اما نتوانستم خیلی تحمل کنم. بالاخره اشکم در آمد. هی پایم را فوت می کردم بلکه کمی خنک شود، ولی تأثیری نداشت. هرسم گرفته بود. داماد آن شکلی از آب در آمده بود که هیچ، خودم را هم سوزانده بودم. توی دلم می گفتم ای کاش کمی جوانتر بود و بر و روی داشت و حداقل برای آن همه سختی پلیس بازی و پای سوخته دلم نمی سوخت. ولی زهی خیال باطل. از جایم بلند شدم و سعی کردم لنگ لنگان هم شده خودم را برسانم پیش بقیه که شک نکنند. راه می رفتم و با دامنم پایم را باد می زدم تا سوزش بیفتد. خدا رحم کرد که قد دامن بلند بود و کسی نمی توانست سرخی پایم را ببیند. صبح دل و دماغ نداشتم. سرم را به کار مشغول کردم. بلکه کمتر فکر و خیال کنم. داشتم پتوها را جمع می کردم که در خانه را زدن. درست بود که مهمانی رفتنهای قدیم حساب و کتاب نداشت، ولی صبح به آن زودی هم کسی خانه کسی سر نمی زد. مگر اینکه اتفاقی افتاده باشد. پتو به دست سرک می کشیدم ببینم چه خبر است که دیدم خواهرهای حاج حبیب، همین حاج آقای خودمان، آمدن توی اتاق. ما تازه بیدار شده بودیم، نه صبحانه خورده بودیم و نه آقا جان از خانه زده بود بیرون. آقا جان سلامشان را گرفت و با تعجب گفت این وقت صبح خیر باشه. به مادرم نگاه کردند و با خنده معناداری جواب دادند خیره. گفتند عمدن اینقدر زود آمدند تا قبل از بیرون رفتن آقا جان او را ببینند و حرفشان را بزنند. فاصله اتاق تا آشپزخانه را تند می رفتم و بر می گشتم و هر بار یک چیزی را می گذاشتم وسط سفره صبحانه. بعد آهسته قدم بر می داشتم سمت در و از قصد معطل می کردم که حرفهایشان را بشنوم. خب دوستان، اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن را شنیدید. در ضمن قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
باران میبارد. باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر. همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم. یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطعن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی. و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطعن و خواه شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من این اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیدة. به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اجتماع بزرگ فاطمی منطقه 21 برگزار می‌گردد. تلاوت قرآن کریم توسط حاج احمد ابوالقاسمی با اجرای سید کمال هاشمزاده، با سخنرانی شیخ مهدی حسن آبادی و با نوای برادران حاج مرتضی طاهری، علی پورکاوه، سجاد محمدی، سعید چرخگر، محمد رضا نوشبر و حاج محسن طاهری، همراه با اجرای گروه تعزیه حضرت سید الشهدا علیه السلام و شاعر آیینی حاج احمد بابایی. زمان 3 آذر ماه از ساعت 9 صبح. مکان تهران شهر، میدان کمال الملک.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و باسه.